شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
روز مجدد. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید به مسائل و اخبار روز ایران و جهان، منتها در آغاز به اون یکی دو سوالی رو که در هفته‌های گذشته به دوستان و به شنوندگان عزیز قول داده بودیم که به اونها خواهیم پرداخت، لطف کنید اون رو پاسخ بدیم بعد بپردازیم به بقیه برنامه.
بسیار خوب. من علاقه داشتم که به دو سوالی که خیلی مفصل حتی به صورت ایمیل در بعد از اینکه تلفنی با من صحبت کرده بودن و با خود شما هم تماس گرفته بودن، راجع به دو مسئله یا دو در واقع موضوع صحبت بکنیم. یکی این بود که خب من رابطه شاه و مصدق و اینکه چگونه این روابط، این مناسبات رشدش رو داشتن و بالاخره در 28 مرداد تمام شد، این رو یه شرحی بدم. و بعدن هم پرسیده بودن که در رابطه با اسرائیل و فلسطین و صهیونیسم و رابطه صهیونیسم با یهودیان یا با یهودیت به عنوان مذهب من نظرم رو مطرح بکنم. خیلی علاقه داشتم که اول راجع به صهیونیسم و یهودیت، یهودیگری صحبت بکنم، نظرم رو مطرح بکنم، اون چیزایی که یاد گرفتم در عرض این سالها سال که در خارج از ایران بودم و به منابع متنوعی در این مورد دسترسی داشتم صحبت بکنم.
بله.
خیلی جالبه در این نامه‌ای هم که به من نوشتن و علاقه داشتن که این مطلب رو من شرح بدم، به دو سؤال، یعنی در واقع کل سؤال که بیشتر از نیم صفحه است، به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش میگه که من شرح بدم که صهیونیسم چه رابطه‌ای داره با مذهب یا با دین یهودیگری، یهودیت چه رابطه‌ای داره. این یکی بود. یکی هم این بود که آیا سیاست خارجی دولت اسرائیل که بر اساس اصول صهیونیسمه، این سیاست از خود یهودیان داخل اسرائیل و دولت اسرائیل خطش نمیگیره، یا اینکه نه، سیاست کلی دولت اسرائیل در خاورمیانه بویژه، خب در جهان به طور کلی ولی در خاورمیانه بویژه در مورد فلسطین و کشور فلسطین، آیا این خیلی مستقل از آمریکاست، از کاخ سفید، از هیئت حاکمه آمریکاست، یا اینکه نه، این هیئت حاکمه آمریکاست که دیکته میکنه. چون من همیشه به این مسئله اشاره میکردم، اینو به این شکل، یعنی به صورت دو سوال در یک پاراگراف طولانی نسبتا مطرح کردن، که علاوه دارم به اون بخش اولش خیلی خلاصه اشاره بکنم که در زمان سالها سال که من در خارج از ایران بودم، در جنبش فلسطین شرکتی داشتم به نفع مردم فلسطین و مبارزاتی کردم علیه صهیونیسم در داخل جنبش دانشجویی در سالهای 1960 اوایل 1970 و بعدا هم در صحبت ها و سخنرانی ها و کنفرانس های متعددی که شرکت می کردم. به این شکلش من نه تنها فقط از تجربه شخصی خودم بلکه با مطالعه نویسندگان بزرگ فلسطینی و غیر فلسطینی، نویسندگان آمریکایی، من صهیونیسم رو چگونه میبینم. صهیونیسم یک جنبش سیاسی است، صهیونیسم دین نیست، یک جنبش سیاسی است. اون تا وقتی که ما کلمه جنبش رو مطرح میکنیم، خیلی از جوانان ایرانی بعد از این وقتها تصور میکنن که وقتی که ما به یک جریانی میگیم جنبش، یعنی حتما بس مترقی باید باشه که جنبش میگیم، در صورتی که در واقعیت امر اینجوری نیست. در جهان ما جنبش ها هم مثل هر پدیدهی، مثل هر حرکتی، مثل هر نهادی، جنبش ها هم به دو بخش تقسیم میشن، جنبش های مترقی دموکراتیک و جنبش های ارتجاعی و عقب افتاده. در نتیجه جنبش صهیونیسم یک جنبش تاریک اندیش، پر از تاریک اندیشی و یک جنبش ارتجاعی، همینجوری که مثلا جنبش های بنیادگرایی اینجوری هم امروز در مصر، در خود ایران، در لبنان، در خیلی از کشورهای جهان سوم، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای مختلف جهان، من جمله در خود هندوستان و پاکستان، این جنبش های بنیادگرایی که تفاوت نمی کنه که اسلامی هن یا مسیحی هن یا
یهودی
هن، اینا جنبش هایی هستن که خب مترقی و دموکراتیک نیستن. و برای اینکه ما یک جنبشی رو دموکراتیک و مترقی فرض بکنیم و محسوب بکنیم، اون هم تعاریف خودش رو داره، شرایط خودش رو داره. مثلا یکی از ویژگی های یک جنبش مترقی اینی که عدالت اجتماعی رو تقویت بکنه در جامعه، برای عدالت اجتماعی مبارزه بکنه، برای استقلال اون کشور، اون منطقه، اون ملت دولت مبارزه بکنه که بشه یک جنبش مترقی و مسلما سکولار هم باشه. البته اشتباه خواهد بود من بگیم که خب صهیونیسم جنبش نیست، به خاطر برای اینکه هر جنبش باید مترقی و دموکراتیک و خیلی خیلی پیشرفته باشه. نه، اینجوری نیست. جنبش نازی ها در آلمان در دهه 1930، جنبش فاشیست ها در ایتالیا تحت رهبری فاشیست های بزرگ ایتالیا مثل موسولینی، اینا تمام جنبش های ارتجاعی بودن، ضرورتاً اصلا جنبش های اجتماعی نبود، مترقی و دموکراتیک نبودن. پس جنبش صهیونیسم هم این جنبش صهیونیستی که در این صد سال گذشته به وجود اومده، رشد پیدا کرده، یکی از اون جنبش هاییست که من در کتگوری در طبقه‌بندیش یعنی یک جنبش ارتجاعی و ضد انسانی بوده، مثل اکثر جنبش های بنیادگرایی. این هم یک جنبش ارتجاعی بوده و ضد بشری بوده. و برای اینکه اینو بیشتر تاکید بکنم، علاوه دارم در اینجا به همون سوال اول جواب بدم که آیا صهیونیسم از درون مذهب یا دین یهودیگری یا یهودیت اومده بیرون؟ نه، همانقدر که من معتقدم که بنیادگرایی اسلامی اخوان المسلمین در مصر، بنیادگرایی مذهبی در ایران، امتگرایی مذهبی در ایران، خمینیسم، این هیچ یک از اینها از دل و مغز و از بدنه مسلمانان و اسلام نیومده بیرون، به همون اندازه هم اعتقاد دارم که صهیونیسم یک پدیده است، یک جنبشی است که از بدنه تعالیم یهودیگری و یهودیت بیرون نیومده، بلکه صهیونیسم یکی از عوارض فاز تکامل سرمایه‌داری در اروپا بوده است. در این 100 سال گذشته صهیونیسم در اروپا به وجود اومده، صهیونیسم در آفریقا، در آسیا، به ویژه در خاورمیانه هیچ ریشه‌ای نداشته. این حتی در آمریکا هم نبوده، به آمریکا صادر شده، از اروپا به آمریکا صادر شده. این یک پدیده بود، یک جنبشی بود، مثل جنبش فاشیستا در ایتالیا، مثل جنبش نازی‌ها در آلمان. این هم یک جنبشی بود که از بدنه و از شکم فاز مشخص، مرحله مشخص رشد سرمایه‌داری امپریالیستی اروپا اومده بیرون و به خاطر اینکه بخواد یک بخشی از جهان و یک منطقه رو به مستعمره خودش تبدیل بکنه، تحت نام اینکه بله صهیونیست ها یا صهیونیسم از درون یهودیگری اومده بیرون و خب تحت نام اون رفتن اینا فلسطین رو اشغال داشتن، اشغال کردن و بعدا هم فلسطین رو تکه پاره کردن که امروز ما شاهدش هستیم. صهیونیسم به طور اساسی اگر به اصولش شما نگاه کنید، یه عده اصولی داره، یه عده اساسنامه‌ای داره و مفاد به اون اساسنامه شو وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم که این زاییده شرایط مشخص صورتبندی اقتصادی اجتماعی اون دوران اروپا بوده که سرمایه‌داران بزرگ رقابت میکردن با هم دیگه برای تسخیر و تقسیم آفریقا و دیگر کشورهای جهان سوم اون زمان. و این صهیونیست‌ها اول هیچ وقت اینا از اول نگفتن که ما بریم فلسطین رو بگیریم، نه، اینا اول صهیونیست‌ها میگفتن که ما باید یک سرزمینی رو بگیریم و اونجا رو به مستعمره اروپاییان تبدیل بکنیم، اروپاییانی که یهودی هستن برن اونجا زندگی بکنن. و جالبه وقتی که به این اسناد و مدارک مراجعه میکنیم میبینیم که صهیونیست های اروپا، آقای هرتسل، تئودور هرتسل که رهبر صهیونیست ها بوده و بنیانگذار جنبش صهیونیسم بوده، جنبش جهانی صهیونیسم بوده، World Zionist Organization، سازمان جهانی صهیونیست ها بوده که امروز هم وجود داره و افراد بسیار بسیار مشخصی در تاریخ ایران که خودشون یهودی نبودن عضو این سازمان ها بودن، در داخل ایران سیاسیون طباطبایی که یک مسلمان زاده بود، یک مسلمان بود، ایشون یکی از فعالین در واقع عضو رسمی صهیونیست ها بوده در فلسطین اون زمان، یعنی سالهای 1920، 1930، 1940. ایشون تازه یک نمونه است، من عرض میکنم در کشورهای آمریکا و اروپا من افراد زیادی رو میشناسم که این افراد نه تنها یهودی نیستن بلکه مسیحی های بسیار بسیار مؤمن به مسیحیت هستن که عضو این سازمان صهیونیستی هستن. پس ضرورتا هر صهیونیستی اولا یهودی نیست و ثانیا یهودی ها، اکثر یهودی ها به ویژه در آمریکا که بزرگترین تعداد یهودی های جهان امروز در بعد از اسرائیل در آمریکا هستن، اینا هیچ کدوم، اکثر اینها اصلا صهیونیست نه، یهودی هستن ولی صهیونیست نیستن. این دقیقا در مورد کشورهای مسلمان نشین هم صادره، مثلا کشور پاکستان 175 میلیون جمعیت، همهشون طالبان نیستن، همهشون طرفدار القاعده نیستن، درصد بسیار بسیار ناچیزی از مسلمانان پاکستان عضو طالبان یا طالبان ها، چون سازمان های مختلف دارن، و القاعده هستن یا دیگر سازمان های بنیادگران. در خود هندوستان هم که از نظر جمعیت با اینکه 1,200,000,000 نفر جمعیت داره، 13% این جمعیت مسلمان هستند. هندوستان با اینکه اکثریت مردمشون هندو هستن، به هندویزم اعتقاد دارن و اکثرشون هندو هستن، ولی مسلمانان اونجا 13% 1,200,000,000 نفر، خیلی تعداد بزرگیه که بعد از خود پاکستان سومین کشور بزرگ مسلمان میشینه جهان. اول اندونزی، بعدم پاکستان، بعدم هندوستان. شما اگر برید به این سه تا کشور میبینید که اکثریت عظیمی مردم این کشورها با اینکه خودشون مسلمان خطاب میکنند، با اینکه خودشون مسلمان محسوب میکنند، ولی به سازمان های بنیادگرای اسلامی تعلق ندارن. درصد بسیار کوچیکی. اصلا من میتونم بگم در پاکستان شاید این 2% هم نباشه. در کشور ایران که حتی 1% هم نیست که بیان بگن که ما حزب الله امتگرای طرفدار ولایت فقیه هستیم، اصلا وجود ندارد. این خیلی درصد کمی از مردم این جهان به این سازمان ها تعلق دارد. این در مورد جنبش تحیونیز و در مورد مردم یهود یا یهودی های جهان هم صدق میکنه. در خود آمریکا، در خود اروپا و مخصوصا در خود داخل اسرائیل هر یهودی صهیونیست نیست. دولت اسرائیل یک دولت صهیونیستیه، ولی مردمشون صهیونیست نیستن، یا اگر هستن در سر بسیار بسیار کمی از مردم اسرائیل به یهودی به صهیونیست اعتقاد دارن. اصلا اصولی که در صهیونیسم وجود داره در یهودیگری وجود نداره. من مطالعاتی کردم، همونقدر که در مورد اسلام مطالعه دارم به عنوان یک فردی که جامعه شناسی سیاسی میخونم، علاقه دارم و تعلق خاطر دارم، باید اینا رو هم من ببینم. یعنی ببینم که درسته که رشته من، تخصص من مذهب نیست یا دین نیست، ولی باید از نظر جامعه شناسی دینی هم دینها رو میشناسم، هم مقایسه بکنم. بریجه در حال حاضر که بخشی از این بنیادگرایان در کشورهای مختلف جهان نقش بازی میکنه. در نتیجه صهیونیسم یکی از عوارض طبعات یا پیامدهای یه مرحله از رشد سرمایه در اروپا بوده که بعدا صادر شده. همونجور که عرض کردم، آقای تئودور هرتزل و جانشینانشون اینا هیچ وقت از اول تصمیم نگرفته بودن برن فلسطین رو بگیرن.
بله.
اولین کشوری رو که اینا انتخاب کردن اونجا رو به مستعمره خودشون تبدیل بکنن کشور قبرس بوده. کشور قبرس بوده که یک هیئتی رو چیز اون زمان کشور قبرس از میکنم 100 سال قبل آغاز قرن 20 1901-1902 اینا یک هیئتی رو از درون خودشون تازه به وجود اومده بودن انتخاب کردن که این هیئت بره به قبرس و در قبرس مطالعه بکنه، برگرده و بعدا برن اینا قبرس رو نسبت به مستعمره خودشون تبدیل کنن با کمک امپراتوری انگلستان. چون اون زمان قبرس به عنوان یک جزیره، یک کشور جزیره‌ای کاملا مستعمره انگلستان بوده. این هیئت میرن اونجا مطالعه میکنن و برمیگردن میان و به اینها گزارش میدن که به سازمان خودشون، به سازمان صهیونیستی گزارش میدن که این کشور قبرس جای مناسبی برای ماها نیست که یهودیان اروپا را بخیف بکنیم و به اندیشه های صهیونیستی جلبشون بکنیم بفرستیم به قبرس. چون ما رفتیم که قبرس دیدیم که در قبرس که مستعمره انگلستانه در اونجا 2 ملیت بزرگ اونجا زندگی میکنن، یونانی های قبرسی که مسیحی هستن و ترکان ترکیه که مسلمان هستن زندگی میکنن و با یکدیگر اختلاف دارن که امپراتوری انگلستان هم کاملا کوشش میکنه که از این اختلافات استفاده بکنه و اون استعمار خودش رو در قبرس ادامه بده.
بله.
ما میدونیم که در تاریخ قبرس وقتی که اسقف ماکاریوس اومد به عنوان یک ملیگرای بزرگ قبرسی و جهان سومی طرفدار کشورهای غیر متحد، طرفدار دکتر مصدق، طرفدار احمد سوکارنو، اسقف ماکاریوس موفق شد تمام مردم قبرس رو متحد بکنه و کشور قبرس به صورت مستقل بیاد که بعدها در دهه 1970 کشور قبرس رو توسط کیسینجر و نیکسون دوباره کودتای نظامی کردن و اسقف ماکاریوس و جنبش اسقف ماکاریوس رو همونجوری که جنبش مصدق رو در ایران، جنبش سوکارنو رو در اندونزی از بین بردن، این جنبش هم در از اونجا در اونجا از بین بردن و قبرس رو به حالتی در آوردن که امروز وجود داره که تقریبا به دو کشور تقسیم شده.
بله.
به بخشش قبرس یونانیه، یه بخشش قبرس ترک ترکیه است. این بعدها همون هیئت صهیونیستا رفتن اوگاندا، کشور اوگاندا در شرق آفریقا در نزدیکی های کنیا و تانزانی، اونجا رو میخواستن تبدیل بکنن به کشور مثل مام وطن خودشون که اونجا هم با موفقیت روبرو نشدن. بعدن اومدن تصمیم گرفتن آها بهترین شرایط همینی که ما فلسطینو که مستعمره انگلستان بوده اونجا را تبدیل بکنیم به کشور خودمون، مخصوصا که از نظر تاریخی میتونیم این زلون رو لانسه بکنیم که بله پیغمبران بزرگ یهودی ها و دیگران در اونجا به دنیا اومدن، در اونجا تولد پیدا کردن، در اونجا روشد. پس فلسطین رو از اون زمان صهیونیست ها برداشتن. قبل از سالها سال قبل از این که اصلا مسئله فلسطین بین صهیونیست ها مطرح بشه، اصلا کشور فلسطین در کلیتش اصلا مطرح نبوده. کشورهای دیگری رو در آفریقا و آسیا میخواستن به مستعمره خودشون تبدیل بکنن و مثل دیگر استعمارگران اروپایی اون کشور رو به مستعمره خودشون تبدیل بکنن، به حتی تبدیل بکنن به سکونتگاه خودشون.
بله.
برخلاف اکثر استعمارگران که میرفتن این کشوری رو مستعمره میکردن و از پایتخت خودشون در لندن و پاریس اداره میکردن، اینا علاقه داشتن که برن مثل آفریقای جنوبی نه تنها مستعمره بکنن بلکه به سکونتگاه خودشون هم
تبدیل
بکنن.
در این جنوب ببینم در آمریکا
یک جنبش بوده، رابطه این همونقدر رابطه داره با یهودیت و همونقدر از مذهب یهودی استفاده کرده، یعنی سوء استفاده کرده، که بنیادگرایان اسلامی از اسلام از مسلمانان سوء استفاده میکنه.
بله.
در اون حدش کاملا درسته. این در مورد تمام جنبش های بنیادگرایان صدق میکنه. در آمریکا هم بنیادگرایان مسیحی از مردم مسیحی آمریکا سوء استفاده میکنند برای پیشرفت منافع و منفیات طبقاتی خودشان که بیشتر بیشتر هیچ چیزی نیست مگر انباشت سرمایه.
بله.